بسم الله الرحمن الرحیم. دو ملاحظه برای این ارائه این گزارش به ذهنم بوده که این گزارش آفرینش و همافزایی مناسبی برای جمع فرهیختگانی که مسلط به مسئله هستند و تاریخ این موضوع و آسیب‌های ناشی از اون رو به خوبی وقوف دارن داشته باشه، و ملاحظه دومی که به حال در حوزه آسیب شناسی اسکان غیر رسمی به حاشیه نشینی تا اونجا که من اطلاع دارم یکی دو برنامه علمی مؤسسه رحمان داشته. نگران این هستم که بعضی از این مطالب و گزارشاتی که ارائه میشه خیلی تکراری حداقل نباشه. اگر به بخشای تکراری رسیدیم اشاره کنید، من سریعتر عبور میکنم. در حوزه حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی، چون در ادبیات این موضوع بعضن تأکید بر حاشیه نشینی میشه و بعضن تأکید بر اسکان غیر رسمی و همینطور در مواردی به صورت ترکیبی این موضوع رو مورد توجه قرار میدند، نقطه نظراتی و تعاریفی هستش که گاهی اوقات یه مقداری هم با هم ممکنه که همپوشانی نداشته باشه. چند تعریف محدود و کلیات رو در این فرصت خدمتون عرض می کنم، گرچه مطالب جدید و تازه‌ای نیست تا بتونیم وارد بحث بشیم. گفته میشه که حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی علاوه بر اینکه یک پدیده جغرافیایی و جمعیتی و معماری هستش، به نحو بسیار جدی یک موضوع اجتماعی تلقی میشه و بازتاب‌های فراوانی در حوزه اجتماعی از خودش به جا میگذاره، به طوری که تحولات ساختاری و سلسله مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اقلیمی میتونه مشوق یا ایجاد کننده این پدیده باشه و صرفا هم در اختلالات کالبدی و فیزیکی خودش رو منعکس نمی کنه، بلکه یک سلسله اختلالات اجتماعی و اختلالات فرهنگی و تعاملاتی رو ایجاد می کنه که در این گزارش من سعی خواهم کرد که یک مقداری حاشیه نشینی رو از موضع اجتماعی و اختلالاتی که در حوزه اجتماعی به وجود میاره خدمتون تشریح بکنم. خب این پدیده‌ای هستش که ضمن اینکه ریشه داره، ولی به حال فزایندگی اون به پس از انقلاب صنعتی برمیگرده، به نحوی که کشورهای توسعه یافته و جهان سوم همگی در این پدیده سهم دارن. سهم ها متفاوت هست و نحوه توزیع اون هم متفاوت، گرچه گاهی آقا توزیعش خیلی توزیع منطقی نیست که به صورت آماری هم خدمتون عرض خواهم کرد. همینطور پس از انقلاب کشاورزی این اذعان هست که شهرگستری از مهمترین انقلاباتی هستش که بشر توانسته بهش دسترسی پیدا بکنه. خب گاهی اوقات تعابری هم وام گرفته میشه از پزشکی و علوم تجربی تحت عنوان آپاندیس شهری، که من خیلی با این مفهوم شخصا موافق نیستم، چون در تبیین حاشیه نشینی به عنوان آپاندیس شهری گفته میشه که مثل آپاندیس که تجمع و انباشت جدی از میکروب ها صورت میگیره، حاشیه نشینی هم یک نوع آپاندیس شهریه. در حالی که حاشیه نشینی یک تهدید هست، آسیبزا هست، ولی میتونه به یه نحوی در قالب فرصت هم دیده بشه و پتانسیل های بالقوه و بالفعل مثبتی هم درش به هر حال یافت بشه. خب حاشیه نشینی به اسکان غیر رسمی ماکروسفالی و میکروسفالی رو در شهر و روستا و سامانه جمعیتی ایجاد میکنه که خواهیم دید که چطور ما در یک کشور کمتر از 80 میلیونی 7 کلان شهر رو در حال حاضر پذیرا هستیم که حدود 25% جمعیت کشور رو در خودش جا میده، یک تمرکزگرایی افراطی و مسئله آفرین. البته همینطور با خب بدیهیه که آسیب‌های اجتماعی و حاشیه نشینی یک رابطه دو سویه و به قول مرحوم دکتر عبداللهی استاد ما در جامعه شناسی که یادشون گرامی باد، رابطه حلقوی، خیلی ایشون روی این کلمه رابطه حلقوی تاکید داشتن، رابطه دو سویه و حلقوی دارن آسیب‌های اجتماعی و حاشیه نشینی. یه سلسله تعاریفی هست که این تعارف اینجا هست، فکر میکنم که بایستی به اجمال من بگذرم که به اون گفته میشه گروه هایی هستن که در اقتصاد شهر جذب نمیشن و فرهنگ فقر زندگی میکنن، به طور کامل جذب شیوه زندگی جدید شهری نمیشن. رابرت پارک که به حال در قالب دوائر متحد المرکز و نظریاتی که در حوزه شهر نشینی داشته اشارات دقیقی به حاشیه نشینی داشته و به موضوع انسان حاشیه نشین و نشون داده که حاشیه نشینی چجور میتونه در روح و فرهنگ و رفتار اجتماعی تغییرات ویژه‌ای رو منعکس بکنه. تعریفی که سازمان ملل ارائه میکنه، سکونتگاه‌های غیر رسمی با استفاده از معیارهای ازدحام، فقر، سازه‌های ساختمانی نامناسب، شرایط محیطی غیر بهداشتی و خطرناک، اقامت نامطمئن، فقر و محرومیت اجتماعی شناخته میشن، که به نحوی اینجا به مؤلفه‌های اجتماعی هم در این تعریف توجه و عنایت شده و همینطور انباشت خرد فرهنگ ها و هنجارها توأم با انحرافات اجتماعی و تعریفی از زاغ نشینی که خدمتتون اینجا ارائه شده. یک تعریف مجموعاً مناسبتر به این معنا که سازه ها و عناصر بیشتری درش اشاره شده اینجا خدمتون ارائه میکنم، حاشیه نشینان کسانی هستند که در سکونتگاه های غیر متعارف همراه با ساکنین بافت اصلی شهر زندگی میکنن. گروه های مزبور بیشتر بر اثر نیروهای دافعه خواستگاه اصلی خود عوامل رانشی درست، چون فقر و بیکاری و کمتر تحت تأثیر عوامل جاذب شهری از زادگاه اصلی خیش که ایل، روستا و شهر، این سه نظام اجتماعی که ما در ایران به صورت دیرپا داشتیم، رانده شده و به شهرها روی می آورند. از آنجایی که اکثر این گروه ها بی سواد بوده، که حالا این که مقدار جای تردیده که آیا بی سواد هستن یا با سواد و کم سواد و مهارت لازم را جهت جذب در بازار کار شهری ندارند، عامل پسران شهری آنها را از شهر به حاشیه شهر سوق می‌دهد. البته در تجارب ایران ما با نمونه‌هایی از ایستگاه‌های منطقه‌ای و ایستگاه‌های شهری روبرو هستیم، مثل کرج، مثل ورامین، مثل شهریار، مثل ربات کریم، حالا اینا که دم دستر ما هستن، اینا به عنوان ایستگاه‌های عمل میکنن که مهاجرین از ابتدا اونجا رو انتخاب میکنن، حتی مزیت نسبیشون در بدو ورود اونجا هست به دو دلیل: یکی به دلیل ارزان‌تر بودن قیمت مسکن، دوم به دلیل نزدیک بودن به زون صنعتی و محیط کسب و کار و اشتغال. اینهایی که در کرج آمدن بخش عمده‌شون پسران تهران نبودن، بلکه مستقیم در کرج مستقر شدن یا در شهریار یا در ربات کریم که بتونن از مجموعه واحدهای تولیدی صنعتی در زون صنعتی تهران تا زنجان بهره برداری بکنن و فرصت اشتغال پیدا بکنن. بعضی از صاحب نظران از جمله جناب آقای دکتر پیران هم به شدت با مسئله به عنوان حاشیه نشینی در حوزه بررسی های اجتماعی مسئله دارند و معتقد هستند که حاشیه نشینی یک مفهوم صرفاً جغرافیایی هست، خیلی تبیین کننده و بیان کننده واقعیت موضوع نیست، لذا ترجیحشون هستش که حاشیه نشینی رو در قالب اسکان غیر رسمی و مسکن غیر استاندارد با سه ویژگی مطرح کنند در قالب مصالح نامرغوب، بدون سند بودن زمین ها و تصرفی بودن زمین ها هستش که در اشکال حلب شهرها، روستا شهرها، خانه تهی دستان شهری گسترش پیدا میکنن.
تصرف عدوانیه، چون هر زمین را که مالک بشه تصرف میکنه.
بله بله بله، مسامحتا حالا اینجا اشاره شده تصرفی. ذهن ما هم از تصرف، حالا چون از یادداشت یا مقاله آقای دکتر پیران ما اینجا برداشتیم، این همون مفهوم رو بدون دخل و تصرف، نه عدوانی غیر عدوانی در مفهومش تصرف نکردیم، ولی همونطور که فرمایش فرمودین قاعدتا منظور تصرف عدوانیه. بلا تصرف میتونه قانونی باشه، تصرف میتونه با رضایت طرفین باشه، صلح باشه رو تصرف. اینجا قاعدتا بله، همونطور که از راهنماییتون متشکرم، تصرف عدوانی هستش. بله، حالا اصطلاحاتی برای حاشیه نشینی در کشورهای مختلف از کامبوج، ژاپن تا ترکیه و برزیل که بیشتر از این جهت من این رو آوردم که اشاره بکنم که به هر حال این مفهوم و این پدیده جاگیر و پاگیر شده در کشورها، برای خودش یک جایگاهی پیدا کرده در ادبیات اجتماعی و در ادبیات شهری، به نحوی که هر یک به نحوی این رو نامگذاری کردن. در این حال که حاشیه نشینی یک پدیده معماری هست، اشاره ما این استش که حاشیه نشینی میتونه جنبه‌های مختلفی رو هم به خودش بگیره که خیلی لزوماً در فضا و در جغرافیا منعکس نباشه، گرچه میتونه این باز به نحوی به فضا و جغرافیا هم ارتباط پیدا بکنه. یکی حاشیه نشینی اجتماعی هستش که افرادی هستن که از نظم مستقر اجتماعی به هر علتی خارج هستن، حالا یا به علت موجه یا به علت غیر موجه یا بدون هیچ علتی از نظم اجتماعی مستقر خارج هستن. حاشیه نشینی سیاسی که یک پدیده به هر حال ملموسی باز هستش در جامعه، یه ما حداقل به قول لرنر میگه که شامل نخبگانی است که مشارکتی در ساخت نهاد نظام سیاسی شهر و نظام تصمیم گیری شهر ندارند و به یک نحوی فاقد اون اراده لازم، فاقد اون امکان لازم برای مداخله یا مشارکت یا اثرگذاری هستند. که به هر حال گاهی اوقات این گونه ها پیش میاد که برتری بعضی از نخبگان به سایر نخبگان یا استیلای یک گروه از نخبگان بر سایر گروه نخبگان میتونه این حاشیه نشین سیاسی رو به ارمغان برای جامعه بیاره، که خب در جامعه ما هم شاهد هستیم که یه وقتایی گروه های از نخبگان برتری پیدا میکنن به نفع پسراندن سایر گروه های نخبگان، و این خب میتونه آنومی آسیب ها و گرفتاری های زیادی به وجود بیاره که آورده هم. حاشیه نشینی اقتصادی که در اقتصاد شهر نتونستن به دلایلی که مشخص است از قبیل درآمد پایین، مهارت کم، تحصیلات ضعیف تاثیرگذار باشن، همینطور حاشیه نشینی فرهنگی به نظر میرسه که به صورت متناظر این چهار نوع حاشیه نشینی میتونه چهار نوع آنومی رو هم در شهر تولید بکنه و بی سازمانی، بی هنجاری و بی قاعدگی رو در شرایطی که گسترش پیدا بکنه این پدیده ها به ارمغان بیاره و با انواع آنومی ها روبرو باشیم. ما در گزارشی که سال 1383 در قالب 6 جلد کتاب برگرفته از همایش اول آسیب‌های اجتماعی در ایران منتشر شد، شادروان دکتر عبداللهی در مقاله اول این کتاب‌ها به صراحت تأکید به این دارن که ما با 4 نوع اختلال در سرمایه‌ها روبرو هستیم، هم سرمایه اجتماعی، هم سرمایه سیاسی و هم سرمایه اقتصادی و فرهنگی در ایران، و به تبعش با 4 نوع آنومی هم در جامعه ایران روبرو هستیم، و در اون مدلی که در تبیین وضعیت آسیب‌های اجتماعی ایران ارائه میکنن تأکید به این دارن که ما هر چهار نوع آنومی رو در ایران در حال تجربهش هستیم. خب این به هر حال جای بحث و گفتگو داره، ممکنه موافقین و مخالفینی داشته باشه که به عنوان یک موضوع قابل توجه هست. در هزاره سوم سازمان ملل در سال 2001 اگر اشتباه نکنم در قالب مصوبه‌ای که داشته به حال حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی رو به عنوان یک چالش جدی در جهان معرفی کرده و در بندهای 46 و 47 قطعنامه اجلاس نیویورک هم نیل به هدف شهرهای بدون محله‌های فقیر نشین ذکر شده. از نظر آماری هم تعداد شهرهای با جمعیت بالای 1 میلیون نفر در سال 1950-75 شهر بوده، 99 تعداد این شهرها به 352 شهر رسیده و در حال حاضر بالغ بر 550 شهر هست که شهرگستری و شهرنشینی شتابان در سطح کره زمین اینجا خودش رو کاملا نشون میده که زمان 64 ساله 950 تا 2014 یک زمان خیلی طولانی نیست، ولی به هر حال تعداد شهرهای افزایش پیدا کرده 1 میلیون نفره و تعداد کلان شهرها و شهرهای بزرگ حالا 1 میلیون نفر به 550 شهر رسیده که خب غالب این شهرها اگر نگیم تعداد زیادی از اینها با مسئله اسکان غیر رسمی به اشکال مختلف روبرو هستند. برآورد آماری که میشه 1400 میلیون نفر 1.4 میلیارد سهم حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در دنیا هستش که این توزیع نابرابر که ناشی از حالا سوء مدیریت، ناشی از روابط نابرابر جهانی است یا ناشی از هر دو اینا به صورت ترکیب شده هستش، ترکیبی از سوء مدیریت و توزیع نابرابر قدرت در سطح جهان و منابع، سهم کشورهای در حال توسعه 1.355 میلیارد است و سهم کشورهای توسعه یافته فقط 5 میلیون نفر هست در اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی. حالا این آمار آماری است که ما در دسترس داریم، ممکنه که درصد ناچیزی هم قابل تغییر و قابل بحث باشه چون خیلی آمار قطعی تو این زمینه شاید نباشه، چون از طرفی هم گفته میشه که جمعیت اسکان غیر رسمی فراتر از جمعیتی است که در قالب حاشیه نشینی مطرح شده و به نحوی کل اسکان غیر افراد با اسکان غیر رسمی لحاظ اون آمار نشده. یه عدد حدود 2 میلیارد هم مطرح میشه بعضن که کل جمعیت با اسکان غیر رسمی است. در ایران هم از 1300 به بعد رگه ها و علائم جدی حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی هویدا میشه که یک رابطه معنیداری با گسترش پدیده نفت در مناسبات اقتصادی داره که به حال شوربختی نفت همه جوره در عدم تحقق دموکراسی در حاشیه نشینی در بسیاری از مسائل خودش رو به ما نشون داده و تحمیل کرده. سال دهه سی که دهه فزونی درآمد ناشی از نفت هست، جاذبه های شهر در اصل فراخوان بیشتری میده به روستاییان که بیان به شهر، فراخوان نانوشته. ایران باز 16 کشور پر جمعیت جهان گفته میشه است که در دوره زمانی 35 تا 80، یعنی در یک دوره 45 ساله، 6.3 برابر افزایش جمعیت داشته که در شهرهای نسبت 7 برابر بوده و بیش از 2 برابر میانگین و متوسط جهانی ما افزایش جمعیت و همینطور توسعه شهر و شهرنشینی شتابان رو داشتیم. باز بایستی به این مقوله ما اضافه بکنیم حرکت مکانی جمعیت رو در قالب مهاجرت جا به جایی هایی که صورت گرفته و به نظر میرسه که حرکت مکانی جمعیت اگر تأثیرات آسیبزاییش از حرکت زمانی بیشتر نباشه حتما کمتر نیست. در حال جا به جایی جمعیت بدون برنامه، بدون یک روش هدفمند و به صورت کاملا انفجاری و خود انگیخته روستاییان و عشایر مشکلاتی به وجود میاره که امروز ما گریبانگیرش هستیم. در یک مدل فرضی گفته میشه که در یک شهری مثل تهران با 8 میلیون جمعیت به طور متوسط میتونه در یک تعامل منظمی که بین شهروندا صورت میگیره بیش از 32 تریلیون رابطه تولید بشه در یه شهری مثل تهران. این بر فرض اینه که حالا همه شهروندا هست که در مدل فرضیه همه شهروندا با هم تعامل بکنن. این مدل فرضی از یه جهت تحققش مشکله چون همه این 8 میلیون نفر ممکنه با هم تعامل پیدا نکنن، از یه جهت البته قابل دفاع هست، عدد فرضیه، میخواد این حجم رو نشون بده که اگر افزایش جمعیت حسابی هست، افزایش روابط اجتماعی تصاعدی هست و هندسی هستش. اینو باید در برنامه ریزی اجتماعی بهش توجه کرد. جابجایی مکانی بدون برنامه ریزی قابل کنترل به لحاظ جامعه پذیری و هنجارمند کردن جامعه نیستش. در پاسخ این که گفته میشه این 32 تریلیون خیلی ذهنی هستش و قابل تحقق نیست، خب گفته میشه رابطه های مجازی فراوانی که الان گسترش پیدا کرده میتونه جایگزین بسیاری از روابط چهره به چهره بشه و ما رو به این عدد فرضی به یه نحوی نزدیک بکنه. و نهادهای اجتماعی، نهادهای حکومتی و خانواده اگر بخوان هنجارمند بکنن، جامعه پذیر بکنن این جامعه رو، تصور بکنیم که در مقابل این انفجار روابط سیلاس‌های چند تریلیونی چجوری میشه برنامه ریزی کرد. همینه که این همه نهادهای رسمی توی مملکت، منابر، مساجد، دستگاه‌های فرهنگی، دستگاه‌های آموزشی، دستگاه‌های تربیتی فراوون کار میکنن، ولی سطح گرایش جامعه به آموزش‌های غیر رسمی و هنجارهای غیر رسمی روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و استیلا پیدا میکنه به آموزش‌ها و هنجارهایی که رسمی در جامعه است و غیر رسمی داره سهم خودش رو روز به روز افزایش میده و آرام آرام به نظر میرسه که میتونه تبدیل به یک تهدید بشه یا حتی شده باشه. وزارت مسکن دفتر مطالعات شهریشون در حال حاضر آماری که ارائه میکنن 77 شهر کشور ما با پدیده و آسیب اسکان غیر رسمی حاشیه نشینی روبرو هست که عدد قابل توجهیه. ما دوچار اختشاش آماری در زمینه حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی تو ایران هستیم که من وارد اون بحث الان نمیخوام بشم، دلایل خاص خودش رو داره. دامنه آماری حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در ایران بین 17 تا 21 میلیون نفر مطرح میشه که ما به هر حال یک جمعیتی در این محدوده گرفتار حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی داریم. به طور مثال ما در شهرها شاهد هستیم که آرام آرام تعداد حاشیه نشینان داره به سطح برابر نزدیک میشه با تعداد کسانی که در متن ساکن هستن. البته این شهرها یک سوم هست، عراق، تبریز، کرمانشاه، سبزوار حدود یک سوم ساکنین در قالب اسکان غیر رسمی هستن، ولی در اسلایدهای بعدی خواهم گفت که این یه خورده فراتر از این یه سوم هست که خدمتون اشاره خواهم کرد. یه پدیده‌ای هم که ما بعد از انقلاب خصوصا به شدت و به صورت گسترده شاهدش هستیم پدیده روستا شهرها یا شهر روستاها که در اطراف کلان شهرها و اطراف تهران خصوصا به وفور درست شده و اینا به تدریج تبدیل به شهر شدن در قالب مصوبه‌ای که و قانونی که بود که مناطق جمعیتی با 5000 سکنه میتونن شهر بشن. ده ها شهر بعد از این مصوبه در کشور تشکیل شد، شهرهایی که به لحاظ روابط اجتماعی، به لحاظ کالبد، به لحاظ ساختار معماری و فیزیکی عملا یک روستایی هستن که یک رنگ لعاب حد اقلی از شهرم پیدا کردن و نوع روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی و فرهنگی که در اونجا رایج هست نوعاً روستایی هستش که به نحوی شهری داره میشه و نه خیلی شهریه. بله، نه خیلی شهریه نه خیلی روستاییه، و هم شهریه هم روستایی. یک شهرداری گذاشتیم، یک ساختمون شهرداری درست کردیم، ولی مناسبات اجتماعیش خیلی به صورت اساسی تغییر پیدا نکرده و آرام آرام یه پارادوکسی رو در درون خودش گسترش میده و یه پارادوکسی رو در درون خودش و در بیرون خودش با شهرهای همجوارش. الان به طور مثال در یه شهری مثل کرج شما با 6 شهر حاشیه‌ای روبرو هستید که اینا همه آبادها بودن: اکبر آباد، محمد آباد، مشکین آباد. این آبادها که روستا بودن شدن شهر، الان یک ترکیب نامتجانس و ساز ناسازی به وجود اومده بین شهر کرج و 6 شهر که اینا هیچ موقع نمیتونن یک رابطه ارگانیکی در مسیر توسعه خودشون و توسعه کل استان بردارن. به هر حال این ضرب آهنگ سریع تشکیل شهرها خصوصا بعد از انقلاب یک راه حل بسیار ساده بود که ما از طریق ساده ترین راه حل مشکل حل کنیم، نه از طریق بهترین راه حل. به محض اینکه آدم ها مجتمع شدن در یه محلی، عدد از 5000 تجاوز کرد، یه شهردار بذاریم، یه تابلو شهرداری، صورت مسئله حل شد. و آقای آصف بیات در اون کتاب بسیار خوبشون سیاست‌های خیابانی به خوبی این مسائل رو شکافتن که من توصیه میکنم اگر دوستم فرصتی داشتن و مطالعه نفرموده بودن یه نگاهی به این کتاب بندازن، که نشون میده که سیاست‌های خیابانی و مطالبات حاشیه نشینان و صاحبان اسکان غیر رسمی چجور حاکمیت سیاسی و اداری کشور رو رو به انفعال میبره و در قالب این انفعال مرتب اشکال جدیدی از مناسبات و تقسیمات در کشور اتفاق میفته که لزوماً پیش برنده هم نیست، بلکه موجبات درجا زدن و آسیبزایی هم هست. من به صورت سلیقه‌ای فکرم بگم این حاشیه نشینی پنهانه، این شهرهای جدید حاشیه نشینی پنهانه، چون وقتی واقعا شما میبینید داخل این شهرها میبینید که همون روابط و ضوابط حاشیه نانوشته حاشیه نشینی جاری و ساری هست، ولی تابلو شهر داره. خب این آمار یه مقداری قابل تأمل هست. ما از ابتدای تأسیس شهرداری در کشورمون که بلدیه تهران تشکیل میشه از سال 1286 تا 1340، حالا چرا ما 40 رو انتخاب کردیم؟ به نظر میرسه که 40 یه مقطع مهمی در رانش روستاها و روستاییان به سمت شهر است. درسته دهه 30 این حرکت رنگ و قوام گرفته، ولی تغییرات ناشی از اصلاحات ارضی که یک توسعه بروننگر یا شاید به نحوی برونزا بود و به مقتضیات داخل کشور و جامعه به اعتقاد من کمتر توجه داشت، اصلاحات ارضی بیشتر به مقتضیات بیرون از مرزها توجه داشت و شاید یه مقدارم پدیده سیاسی بود اصلاحات ارضی تا یک پدیده اجتماعی و جمعیتی. بعد از اصلاحات ارضی ما شاهد انفجار حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی هستیم، لذا ما این مقطع رو لحاظ کردیم در آماردهی خدمت سروران عزیزم. طی دوره 54 ساله تا 1340 کل شهرهایی که در ایران تشکیل شده 181 شهر هست و شما ببینید به صورت پلکانی تا وضع حاضر ما به حدود 790 شهر رسیدیم. من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، ولی فقط یه سوال میتونم مطرح کنم که پاسخشم و برای همه عزیزان شاید روشن باشه که این 789 شهر رو اگر ما جلو رو بگذاریم و یک سوال مطرح کنیم که چه تعداد از این شهرها خود بسنده و خود اتکا هستند و در فرایند تولید ملی سهم آفرین و نقش آفرینند، فکر میکنم که گره کور توسعه‌مون یه مقداری اینجا مشخص بشه. این شهرها و اون سیاست‌های خیابانی که آقای آصف بیات میگه به اعتقاد من فقط یه هجومیه که ما خودمونو به اون شیر نفته خانم دکتر شادی طلب برسونیم. یه شیر نفتی مرکز هست، همه داریم تلاش میکنیم، چون اصلا خودبسندگی خیلی مطرح نیست، فقط ما داریم تلاش میکنیم که این اقتصاد در اصل نفتی اقتضاعاتش اینه که از هر جا که میشه شیلنگر بندازیم، یه شعبه، یک شعله، یک انشعابی از این شیر نفت بگیریم. لذا فکر میکنیم که توسعه پیدا کردیم و به همین دلیل هستش که دوستان عزیز شما این مطالعه بفرمایید، ما بعد از انقلاب این استانهایی که تأسیس کردیم و تشکیل شده، استانهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته و این شهرهایی که طی این 60 سال 70 سال گسترش پیدا کرده، چه تعداد اینها به معنای نیمه واقعی خودش، حالا واقعی رو خیلی مطالبه نمی کنم، توسعه پیدا کرده. صرفا بعد از اینکه استان میشن یه پول نفتی ما بهشون میدیم، میگیم ساختمون بسازید، تمام استانداری ها ساختموناشون رو تبدیل میکنن ساختمونای ادارات به ادارات کل و سالن اجتماعات، سالن آمفی‌تئاتر، این مقدار راهسازی میشه، این مقدار جاده سازی میشه، بدون اون که به اون قاعده خودبسندگی و خود اتکایی در مدیریت کشور و تقسیمات ارضی برسیم. که اون یه جایی من باز اشاره خواهم کرد، اینجا عبور میکنم. باز اینجا یه آماری میخوام خدمتتون عرض کنم، عرایزامو جمع کنم که مثل که دارم طولانیش میکنم. دوستان عزیز ملاحظه فرمایید که ما 7 کلان شهر که در کشور داریم و مستحضرید که همه این 7 کلان شهرها مال 4 دهه اخیره. یعنی ما اگر 4 دهه و یا حتی یه خورده با احتیاط 3 دهه برگردیم به عقب، ما هیچ کلان شهری نداشتیم الا تهران نزدیک داشت میشد به کلان شهر شدن، ولی الان 7 کلان شهر داریم که حدود 25% جمعیت کل کشور در این 7 شهره. خب این یک به اعتقاد من مؤلفه ضد توسعه‌ایه. 7 شهر سهم 25% جمعیت کشور رو این در خودشون، یعنی یه میکروسفالی یا ماکروسفالی در دو بعدش به وجود اومده. حالا گردش اقتصادی هم به همین ترتیب باز ناموزون و غیر صحیح توضیح شده. گردش اقتصادی تهران برابری میکنه با بخش عمده ای از کشور و طبیعیه که اگر مهاجرت و حاشیه نشینی اتفاق نیفته چیز عجیبی هست، باید اتفاق بیفته. در حال تهران این آمار هم قابل توجه، تهران الان در حال حاضر 46 شهر داره، البته این منظور استان تهران هستش، که قبل از انقلاب 14 شهر بوده و بعد از انقلاب 32 شهر به اینها اضافه شده. یعنی 2.5 برابر طی 3.5 دهه شهرهای استان تهران چه خبره، چه اتفاقی بنا بوده بیو و چه اتفاقی اصلا افتاده با این تغییرات. مشهد 30 شهر بوده، 42 شهر بهش اضافه شده. اصفهان 45 شهر بوده، 61 شهر بهش اضافه شده. یکی از استانها و کلان شهری هستش که بیشترین سهم افزایش شهرداری و شهر رو داشت. کرج کلن 2 شهر بوده، 1 شهر کرج بوده و 1 شهر اشتهارد. شهر اشتهارد با فاصله 30 کیلومتر از کرج و شهرداریش هم خیلی با شهرداری کرج قدمتش فاصله نداره. از سال 1300 مثلا 14-15 شهرداریش تشکیل شده. این شهر داشته گذران عادی خودش رو میکرده، با 2 شهر به صورت انفجاری 7 برابر شده شهرداری های این کلان شهر. شیراز 26 شهر داشته، شده 74 شهر، یعنی 74 شهر اضافه شده، شده 100 شهر. 31 شهر تبریز داشته. تبریز باز در مجموع به نظر میرسه که این افزایشش خیلی سنگین‌تر نبوده و اهواز هم 23 شهر بوده، 52 شهر هم طی این 3 دهه بهش اضافه شده و 75 شهرداری داره. من فکر کردم یه پرانتز کوچولوی اینجا باز کنم به خاطر سوء سابقه که من یه مقدار در کرج داشتم، یه مقدار از کرج برای شما اطلاعاتی بدم به عنوان کیس استادی شاید بشه تلقی کرد. این اطلاعات شاید برای دوستان بعضن تازگی نداشته باشه، بعضی ها شاید چرا حالا بد نباشه گفتنش. سال 35 جمعیت کرج کلن 36 هزار نفر بوده، 1335، یعنی 56-7 سال قبل، من دو قرن قبل رو نمیگم. در سال 57 با جمعیت کرج حاصل از اصلاحات ارضی و ایستگاه بودن کرج برای مهاجرین شده 180 هزار نفر. باز خیلی اتفاق نگران کننده ای نیفتاده، جمعیت رفته بالا ولی به حال قابل هضم و قابل مدیریت کردن بوده. در حال حاضر جمعیت کرج طبق آخرین سرشماری 2,024,000 نفر هستش. کلان شهر کرج هستش، نه شهرهای اطراف، نه شهرستانهای اطراف. حالا کرج مشکلات دیگه هم داره که جاش اینجا نیستش که عرض کنم که کرج الان قریب 90% سکنش مهاجرن و کمتر از 10% و حدود 10% بومیان و این تو برنامه ریزی های اجتماعی فرهنگی در کرج مشکلات بسیار پیچیده ای رو به وجود میاره که جای بحثش الان امروز اینجا نیست. تشکیل برقاسا من تعبیرش رو به کار بردم، ده ها منطقه جمعیتی و شهرک، چون در کرج یه سری شهرک های خودرو به وجود اومده، یه سری شهرک های نسبتاً مدیریت شده که 90% اونام شهرک های مدیریت شده دولتی و نظارت دولت نبوده، اشخاص به شکل نسبتاً مدیریت شده مثل فردیس، مثل رجایی شهر نسبتاً مدیریت شده است، خیلی هم جدی مدیریت نشده. و مهمترین مناطق، صدها منطقه به وجود اومده. حالا این تعبیر صدها رو از صبح مرور میکردم که بگم یا بگم دهها، دیدم نه صدها هم بگم خیلی خلاف نگفتم، که حالا من یه به طور نمونه تعدادی از اینا آوردم که بعضی هاشون رو شما شنیدید. اسلام آباد سرور خانم دکتر شاید طلب شاید خاطرشون باشن، تپه مراد آبه که زوراباد میگفتن. فلسفه اسلام آبادش هم حالا بد نیست برای اینکه یه خورده خستگی همون در بره. ما به حال یکی از اشکالاتی که داریم بعد از انقلاب، هر چیزی که خراب کردیم متاسفانه اسم خوبی رو روش گذاشتیم و این خب خیلی رویه غلطی بوده و الان هم شما زیر اتوبان چمران تشریف ببرید این منطقه زورآباد و اسکان غیر رسمی رو تابلو زدن اسلام آباد، از زیر دست آتیساز تا نزدیک گیشا، که یه بار من خدمت آقای هاشمی رفسنجانی همین کرج رو نشوندم، گفت چی اینجا اسمش؟ گفتم اینجا اسلام آباده. گفتم جناب هاشمی شما اجازه بدید که توی مملکت یه کار خوبی انجام بشه، اون کار خوب رو ما اسلام اسمش رو بذاریم اسلام آباد. این بود که اول انقلاب تو جو انقلاب تهی‌دستان و جو به حال خیلی خلقی بودن، یکی از بزرگان، حالا به دلایلی من نمیخوام اسبارم چون خیلی اون بزرگه، برای همه ما بزرگه، مرد بزرگیه، حالا مرحوم آیت الله طالقانی کرج بودن در یه مناسبتی، مردم میان اصرار میکنن که حضرت آقا اجازه بدید ما اسم اینجا رو بذاریم اسلام آباد. خب مرحوم آیت الله طالقانی میفهمن خب بذارید اسلام آباد، چه اشکال داره، بدون اینکه حالا اینجا دیده باشن. بعد میشه اونجا اسلام آباد. البته این اسلام آباد به قول آقای آصف بیات یک سپر سیاسی دیگه، این نامگذاری ها یه مکانیزم دفاعی هستش برای اینکه بتونن در مقابل هجوم دستگاه های دولتی مقاومت کنن برای تخریب یا برای سختگیری های بعدی. یا بتونن راهی پیدا کنن برای ساختسازهای غیر مجاز بعدی. بالاخره یه اسمی بذاریم که خب این بساز بفروش ها در کرج هم یکی از ویژگی‌هاشون بود، یه شمال زمین و جنوب زمین، یه زمین مثلا 100 هزار متری 50 هزار متری تفکیک می‌خواستن کنن، یه قطعه به یه خانواده شهید بالا می‌دادن، یه قطعه به یه خانواده شهید پایین، این 100 هزار متر رو می‌بلعیدن، چپو می‌کردن. یعنی یکی از روش‌های چپو کردن سوء استفاده از مفاهیم مقدس، آدمای محترم، آدمای مورد قبول جامعه و سوء استفاده از اون. اسلام آباد، کلاک، خلج آباد، حصار، وسیه، گرمدره، سعادتیه، ملارد، سراسیاب، منظریه، وحدت، حافظیه، ترک‌آباد، حسین آباد، نوروز آباد، مشکین آباد، محمد آباد، جعفر آباد، دولت آباد، الی آخر تا آختپه حسین آباد و محله اسفانیا، محله یزدی ها که محله اینا جمع شدن با فرهنگ های خاص خورده، فرهنگ های خاص خودشون، با سرمایه اجتماعی باندینگ در اون گروهی خودشون. و شما اینو بهتر از من میدونید که چقدر سخته که تو این فضای باندینگ و سرمایه اجتماعی در اون گروهی تشدید یافته نسجی شده منسجم، شما میخواییم برنامه های اجتماع محور بریجینگ و لینکینگ و همبستگی اجتماعی رو بخواید دنبال بکنید. و اتفاقی که بعد از انقلاب میفته در کرج این استش که حدود 80% این مناطق، چون خارج محدوده بودن، در یه مصوبه هیئت وزیران همه اینا میان محدوده شهر میشن، مثل فردیس، مثل اسلام آباد، مثل کلاک، خلج آباد، حصار، وسیه، منظریه، وحدت، فردیس، همه اینا با جانم شاهدش که ماهدش شد یه شهرداری مستقل ماهدش، بعد اینا وارد شهر شدن، اصلا ترکیب ناهمگونی، یه دفعه جمعیت 1 میلیونی وارد شهر شده بدون هیچ پیشبینی، بدون هیچ سازوکاری، تابلو زدن که شهر دیوارش اینجا رفت اونجا و فکر کردیم حل شد. یعنی صورت مسئله رو اینطوری به خوبی ما پاکش کردیم. تعدادی هم شدن شهر که عرض کردم، 6 شهر الان دور کرج به صورت حلقه‌ای. به لحاظ مورفولوژی و به لحاظ ریخت شناسی چیزی به نام کرج رو شما تو نقشه نمیتونید احساب کنید بگید اینجا کرجه، اینجا شمالشه، اینجا جنوبشه، حوزه توسعهش و حوزه تغییراتش اینطوره. یه چیزی حدود 100-107 شهرک و منطقه جمعیتی به صورت نامتجانس و ناهمگون کنار هم مستقر شدن، این شده شهر کرج. یعنی اگه بخواید یه تصویری از کرج بدین، الا یک تصویر فضایی مخشوش نامنظم نامنسجم، چیز دیگه‌ای نمیتونید به دست برید. تصویر هوایی کرج این بی‌نظمی و پراکندگی رو نشون میده و خب انواع آسیب‌ها همینجا انباشت میشه و حیرت انگیز این هستش که شما اگر ترکیبی از آسیب‌های اجتماعی ایران رو به صورت منظم در بیارید، به صورت دقیق انواع این گونه ها در کرج قابل یافته. یعنی یک انباشت گویا منظمی صورت گرفته، هر آسیبی در هر جای ایران شما به صورت جدی بتونید پیدا کنید در کرج هست. من سالها در کرج مسئولیت اجرایی داشتم یا مسئولیت قانونگذاری داشتم، می دیدیم که هر چقدر در کرج شما روی آسیب‌های اجتماعی و جرم خصوصا سختگیری می‌کنید، یه مناطقی تو تهران شلوغ میشه، یعنی جمعیت به سرعت شیفت میشه و دایورت میشه به تهران یا ریفر میشه به تهران. مناطقی مثل میدون قزوین، میدون گمرک، یاخچی آباد، خانی آباد، مناطق حاشیه تهران، خود اسلام شهر. یا اگر نیروهای انتظامی و وزارت کشور در تهران سختگیری میکرد، کرج به سرعت جمعیتش افزایش پیدا میکرد. این رابطه رفت و برگشتی مجرمان، خلافکاران، آسیب زده ها به مسئله‌ای که بالاخره به سادگی ازش نمیشه گذشت. و من یه خورده خارج بشم که نکته بسیار بسیار مهمی هستش که کرج اصلا کارکرد نداره. من میگم معلقون بین الارض و السما، یعنی کرج معلومی شهر خوابه یا شهر کاره، شهر صنعتیه یا شهر کشاورزیه یا شهر تحقیقات کشاورزیه، همه اینها هست، هیچ کدوم اینها هم نیست. سیاستی که قبل از انقلاب برای کرج در نظر گرفتن کرج شهر تحقیقات کشاورزی باشه، لذا یه دانشکده کشاورزی در ابتدای شهر کرج ساختن تا ماهدشت و شاهدشت که فرمایش استاد عزیزمون فرمودن، ده ها مؤسسه تحقیقات کشاورزی به وجود آوردن، دامپروری، بهبود شیر، اصلاح برز، مؤسسه ژنتیک، مؤسسه دامپزشکی و و الی آخر. بنا بود که کرج به عنوان یک زون کشاورزی و تحقیقات کشاورزی، میلیون ها متر اراضی تحقیقات کشاورزی در کرج محصور شد، برنامه ریزی شد، کشت شد، که بعد از انقلاب همه اینها نه ولی حداقل 80% تبدیل به بناهای مسکن غیر رسمی، یعنی باز بناهای غیر استاندارد شده. این آباد ها بیشترش تو همین اراضی خود دانشکده کشاورزی، مثل یک برفیه که آب شده، مثل یخیه که آب شده و دانشکده کشاورزی مثل این دانشگاه تهران هی نحیف و نحیف و نحیف و نحیفتر و لاغرتر شده، چون اراضیش توسط همین اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینا و مهاجرین آرام آرام. من منطقه رو میخواستم مثال بزنم که نمونه کاملی از باز بافت ناهمگون کرج تپه اسلام آباد. فقط چند تا دیتا کوتاه عرض میکنم این پرانتز رو ببندم. اسلام آباد تشکیل شده از 7 منطقه متنوع جمعیتی که یه منطقه فقط گیلانی ها ماد. فقط که میگم غالب مازندرانی ها گیلانی ها. یه منطقه کرد نشینه، یه منطقه آذری به معنای اردبیلی هن، یه منطقه آذری به معنای مراقعی و حشرودی و غیره، اینا که عرض میکنم دقیق هستش. لذا 8 منطقه نامتجانس که وقتی درگیری فیزیکی به وجود میاد یه دفعه میبینید که 2000 نفر با 2000 نفر درگیرن، کسا نمیدونید چه اتفاقی اونجا، یه محشری برای خودش درست. الان خوشبختانه کمتر شده ولی کاملا باز جاری هست. 120 هزار نفر جمعیت داره که حدود 98% مهاجر هستن و مجموعا این 120 هزار نفر در 3 تپه لغزنده که اینا از لحاظ وضعیت آب رفتا و وضعیت طبیعی و وضعیت کالبدی که من بلد نیستم تعابیرشو و جزئیاتش رو نمیدونم، اینا تخت سنگ‌های بزرگی هستن که لغزندن، یعنی با هر رانش و تکانه‌ای این تپه‌ها فرو می‌ریزه. برآورد وزارت مسکن شهرسازی در مطالعاتی که سال 1371 انجام داد این بود که اگر یه زلزله با مقیاس 5 ریشتر در با نقطه کانونی اینجا بیاد 90% ابنیه اینجا تخریب خواهد شد. علامت این، گواه این ادعای من نستش که یک موشک از موشک‌های شلیک شده صدام در روی تپه اصابت کرد، 56 واحد مسکونی 100% تخریب شد و 120 واحد مسکونی هم بین مثلا 10-20% تا 40-50%. آقای دکتر میرزاده اون موقع معاون نخست وزیر بودن با من تماس گرفتن، گفتن این آماری که دارید میدید غلطه، قلوب دارید میکنید. گفتم آقای موقع بهشون مهندس میرزا، آقای مهندس این واقعا، گفت چطور؟ گفتم اینجا به صورت پلکانی تخریب میشه. اینجا من نوشتم چون بناها روی هم همینطور به صورت غیر استاندارد ساخته شده، بناهای 30 متری، 20 متری، 25 متری، 35 متری حیات این خانه پشت بام حیات خانه پایینیه، لذا وقتی 5 تا که خراب میشه به صورت پلکانی 50 تا پایین میشوره میبره. یا فاضلاب که حرکت میکنه، آب کرده، اگه شما آب بدین به اسلام آباد فاضلابش این لایه ها رو شروع میکنه شستن و آماده رانش و لغزش میکنه این لایه ها. یه نمونه ای هستش که دیگه حالا من از اسلام آباد بگذرم و این پرانتز ببندم، به عنوان یک مصداق خواستم عرض کنم. گفته میشه که پدیده فقر شهری در دهه 40 در ایران جایگزین پدیده فقر روستایی شده. دهه 40 بررسی که میکنید ادبیات زیاد داستانی، شعر، موسیقی، فیلم، تئاتر، توزیع تهیدستان تولید میشه. به نظر میرسه که با گسترش شهرنشینی و حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی یه موضوعی تحت عنوان تهیدستان شهری در از مصداق پیدا میکنه که من مثال هایی از کتاب آشغالدونی غلام حسین ساعدی آوردم با 24 ساعت در خواب و بیداری صمد بهرنگیان و فاگراش های خاصی که داشتن و فیلم جزامیان فروغ فرخزاد که متاسفانه جانم بله بله متاسفانه اگر شما آشغالدونی و 24 ساعت رو بخونید یک شباهت عجیبی با این خیابانگردی های اخیر داره که زباله ها رو تفتیش میکنند و حواشی آسیبی که ما تو شهرهای بزرگ داریم. خب بخشی از علل شکل‌گیری حاشیه نشینی رو من اینجا ذکر کردم که خیلی خلاصه عبور میکنم. شرایط اقلیمی تو ایران تأثیر داشته، مشکل تاریخی مالکیت تو ایران و مالک نبودن عده زیادی در ایران و خرد مالک های غیر تأثیر گذار که با اصلاحات ارضی هم نه تنها حل نشد بلکه اشکال فزاینده دیگری به خودش پیدا کرد و ما شاهد هستیم که در میانه چهل بسیاری از این افرادی که مالکیت خرد پیدا کردن هم مالکیتشون رو به ثمن بخش به اربابا فروختن، اومدن تو شهر رو ماشین شویی کردن یا بلیط آن ملی فروختن، به دلیلی که برنامه اصلاحات ارضی خیلی به مقتضیات داخلی جامعه توجه نکرد. نابرابری در توزیع منابع و میل به تمرکز و خاص‌گرایی در ایران در اعمال مدیریت حاشیه‌نشینی رو همیشه تقویت کرده. فقدان آمایش منطقی سرزمین با نگاه چند وجهی، من متاسفم بگم که امروز که ما در 1003 هم هستیم هنوز ما واقعا یک آمایش سرزمین فراگیر چند وجهی تو ایران نداریم. یه آسیب جدیه و واقعا یکی از کارهایی که مؤسسه رحمان با پتانسیل خوبی که داره میتونه روش متمرکز بشه مطرح کردن این مسئله است که به حال ما بحث آمایش سرزمین رو تو ایران جدی بگیریم. مؤلفه‌های اجتماعی، مؤلفه‌های فرهنگی رو ببینیم، مؤلفه‌های اقتصادی رو ببینیم، مؤلفه‌های جمعیتی و جغرافیایی رو. ما یه چیز شترگاف پلنگی تو ایران داریم که معنی و مفهوم و مزه‌ای نداره تحت عنوان تقسیمات کشوری، که این تقسیمات کشوری هم از اون موقع که ما یادمونه میگن طرح جامعه تقسیمات کشوری بناست بیاد. ما هم در مجلس ششم 2 سال 3 سال پیگیری کردیم که وزارت کشور طرح جامعه تقسیمات کشوری رو بده، به عمر مجلس ما که کفاف نداد. نه خیلی طرح جامعه تقسیمات کشوری داریم، نه طرح آمایش سرزمین که باعث منبعث از طرح آمایش سرزمین باشه. لذا ما آمایش نداریم. وقتی آمایش صحیح نداریم، طرح جامعه تقسیمات کشوری قوی نداریم. وقتی اونو نداریم، طرح جامعه و طرح تفصیلی نداریم. و حتما سروران عزیز میدونن که تهران سالها با بخشنامه و سلیقه اداره شده. سالهای طولانی تهران طرح جامعه نداشته. به تبعش طرح تفصیلی هم دورش تمام شده بوده. یعنی با میل ملوکانه شهردار تهران در هست تهران سالهای طولانی اداره شده و الان هم همینطوره. یعنی هر جوری که شهردار و شهرداری ها تو مناطق مرکز تصمیم بگیرن همونه. نه طرح تفصیلی خیلی موضوعیت داره و لزوم نیست که در این تهران اگر شما پول بدید میتونید روی ظرف زباله هم رو سطل زباله هم 15 طبقه بسازید. و من فکر میکنم که یک زاویه بزرگی که شهرسازی ایران پیدا کرد از دهه 70، از آخر دهه 60 و نیمه تا نیمه دهه 70، خب نوع نگاهی که به شهرداری تهران و مدیریت شهری در اون دوره شد، بسیاری از آسیب‌های امروز ما در اون دوره ریشه پیدا کرد و جاگیر و پاگیر شد. برخوردهای سیاسی که با مدیریت شهرداری تهران در نیمه دوم دهه 70 شد یک فرصت تاریخی بسیار مهم سوزوند. یعنی ظلمی که سیاسیون کردن به مسئله شهری این بود که با برخورد سیاسی با شهرداری تهران اتفاقا دست گذاشتن رو نقاط قوت شهرداری تهران و فرصت سوزی کردن که شما نتونید نقاط ضعف عمل کرده شهرداری وقت رو به بوته نقد بگذارید. و چون شهرداری تهران در اون دهه نقد نشد، به دلیل برخورد سیاسی اسطوره سازی شد، رفتارها شد الگو و الان بر همون پاشنه در میچرخه که در دهه 70 چرخید. یعنی هر بنایی با هر ترکیبی با پول شما میتونید در تهران و در شهرهای بزرگ. هر اتفاق غلطی در تهران میفته به سرعت الگوسازی میشه و به سرعت نور منتشر میشه، در اقصانقاط ایران هم تکرار میشه. یعنی اگه آقای کرباسچی تو تهران گلدون گذاشت سال 68، در ابهر و در زاهدان هم گلدون گذاشتن. وقتی جدولان رنگ کرد همه شهرها جدولان، وقتی خودیاری و وقتی طرح تفصیلی رو زیر پا گذاشتن و طرح جامع رو به هیچ انگاشتن در تهران باب میشه، در همه شهرها این جریان پیدا میکنه. بحث اختلال در خودکفایی و خودبسندگی روستاها بحث مهمیه. خاصگرایی سیاسی و قومگرایی و واگرایی هایی که به عنوان عامل دفع و پمپاژ جمعیت عمل میکنه، به نظر میرسه اون نظریه راهبردی استبداد شرقی ویتفوگل که گرانیگاهی به نام منبع آب رو مطرح میکنه. این گرانیگاه الان به نفت منتقل شده و گرانیگاه نفت توانسته آسیب‌های فراوانی رو به جامعه ما تحمیل بکنه. البته مدیریت بد مسئله نفت، نه خود مسئله نفت. و بله، اینا مسائلی که حالا من عبور رو اجازه بدید بکنم، از وقت استفاده بیشتری بکنم. اصلاحات ارضی و درآمدهای دهه 50 اثرات زیادی داشت در حاشیه‌نشینی، فوران انتظارات و بخشی از تصمیم گیری‌های پس از انقلاب اسلامی. این که زمین هر کسی بیاد بهش میدیم، هر کسی فرزند بیشتر داشته باشه سهم بیشتری از زمین میبره، این که هزار متر بیشتر باز گرفته بشه توضیح بشه و توضیحهایی که در تهران به الگو سازی شدش در ایران اتفاق افتاد و افزایش جمعیت بیرویه و سایر سیاست ها نبی سیاستی ها، این وضعیت رو برای ما به وجود آورده که به حال ما در کنار اصلاحات ارضی، سرازیز شدن درآمد نفتی، فوران انتظارات پس از انقلاب یکی از عوامل پیدایش شهرنشینی شتابان و حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی است و جنگ تحمیلی هم به عنوان مؤلفه بعدی نقش ایفا میکنه که جنگ به هر حال چندین استان کشور رو به شدت تحت شعاع خودش قرار داد، به نحوی که حداقل 4 استان جمعیت انبوهی ازش خارج شدن، منتشر شدن در قالب حاشیه‌نشینی، اسکان غیر رسمی، اردوگاه ها. تفاوت‌های ماهیتی گفته میشه در حوزه شهرگستری غرب و جامعه ایران، گفته میشه است که در 4 جنبه دسته‌بندی میشه. جناب دکتر معین بفهم خسته نباشید، لذتمند. گفته میشه که به حال شهرگستری در غرب و در جهان توسعه یافته تدریجی بود طی پروسه لااقل 2 قرنی. ریخت شهری و اون چهره شهری رو آرام آرام تونستن سامان بدن. ظرفیت سنجی از رانش و کشش شد بین شهر و روستا. اون مقنه نه اینکه حالا خط کش گذاشته باشن خیلی دقیق، ولی به هر حال به نظر میرسه ظرفیت‌های آزاد شده از نظام فئودالیته به نحوی در نظام بورژوازی براش جایگاه طراحی شد تا حدود زیادی توانستن روستاییان مهاجر رو در شهرها جذب بازار کار بکنن. و اتفاقیه که در جامعه ما کمتر افتاده، جنبه های اجتماعی که تونستن به حال بحث سنت و مدرنیته رو یه جوری پیوندی براش به طور نسبی برقرار بکنن. و همینطور تعادل 3 بخش در اقتصاد هستش که اگر روستاها تخلیه شد، بخشهاییش عملا با علمی کردن و صنعتی کردن کشاورزی توانستن کمبود ناشی از مهاجرت نیرو انسانی رو در قالب افزایش تولید کاملا جبران بکنن، بلکه به تولید فراتری هم برسن. در تعبیر تلخی گفته میشه که شهرنشینی در کشورهای جهان سوم مثل آب کشیدن از یک اقیانوس هستش با یک سطلی که ته نداره. حالا اگر هم یه خورده اغراق‌آمیزه، خیلی هم خالی از واقعیت البته نیست. به هر حال پیامداش تولید مسکن غیر استاندارد و خطرآفرین که به هر حال آمارها رو هممون میدونیم که در ایران غیر مقاوم بودن مسکن چه وضعیت داره. اختراع در برنامه‌ریزی شهری، تهدید محیط زیست، پیامدهای روانی اجتماعی که حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی داشته، به اینها خب شاید کمتر پرداخته میشه، مثل عدم مشارکت فراگیر. مشارکت های مقطعی ناپایدار تو جامعه ما شکل میگیره، هنوز مشارکت های فراگیر شکل نگرفته. کم اعتمادی، بی‌اعتمادی، بی‌هویتی، بیگانگی، ناسازگاری، افزایش جرم و بزهکاری و وندالیزم بالقوه و بالفعل. یکی از مدیران ارشد وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه اظهار میکردن چند سال قبل که اگر در تهران زلزله اتفاق بیفته، خدای نکرده، در 3 نوبت مردم تهران قتل عام میشن. یک نوبت، حالا عددارم میگفت، من عددارو جرئت نمیکنم بگم چون عددا برآورده، میگم یه نوبت که خود زلزله، یه نوبت آتش سوزی و انفجارات ناشی از به حال وضعیت که در تهران در اثر لوله کشی گاز و بنزین و ماشینا و غیره و غیره هست. میگه وهله سوم کشتار ناشی از هجوم وندال ها و هجوم افراد هستش از حاشیه ها به متن، و اینکه آدم ها رو سر ببرن، نفس آخرشون هم بگیرن وسایلشون رو ببرن. که یه جورایی مثلا ما در بم متاسفانه اینو در یه تیراژ کوچیک‌تر هم دیدیم، سیل مهاجرت اختلالزا، بی‌نظمی در پخشایش جمعیت در عرصه و تراکم غیرمنطقی در شهرهای مهم، تخلیه روستاها و فربه شدن شهرها که از پیامدهای حاشیه‌نشینی است. باز ناسازگاری فرهنگی بین حاشیه و متن به عنوان مقدمه شکل‌گیری و گسترش و چند لایه شدن آسیب‌ها و تهدید سلامت اجتماعی. اتفاق خیلی مهمی که افتاده، من دلم می‌خواست این رو در این فرصت یه مقدار ریستر بهش بپردازم، تضعیف سرمایه اجتماعی در جامعه ایران هستش که حاشیه نشینی در ایران به طور جدی سرمایه اجتماعی رو تهدید میکنه. ما در تبیین کلی که داریم میگیم که عوامل مختلفی سرمایه اجتماعی رو تو ایران میتونه مختل کرده باشه. در یک پیمایش ملی که داشتیم، گذیه وقتی هم گزارش رو در مؤسسه رحمان شانس رو داشتم که ارائه بکنم چند سال قبل، به نظر میرسه عوامل مختلفی سرمایه اجتماعی رو تو ایران مختل کرده. گفته میشه از جمله سنتی بودن جامعه، از جمله آنومیک بودن جامعه، عامل میانگیر سیاسی، شاید حالا من میترسم بگم عامل میانگیر استبداد، ولی میگن عامل میانگیر سیاسی مثلا در طول تاریخ تونسته سرمایه اجتماعی رو تو ایران مختل بکنه در طول قرون مختلف. و واقعا یه تحلیل جدی دیگه ای که هست، میگن یکی از عواملی که سرمایه اجتماعی رو تو ایران مختل کرده حاشیه نشینی. حالا این ممکنه که یه خورده به نظر دوستان عجیب بیاد، من یه مقدار وام گرفتم از پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در ایران، 2-3 تا از حدود 100 تا اسلایدی که بود، 2-3 تا اسلاید و یا مثلا 4 تا شاید اسلاید آوردم که ارائه کنم. ببینید کل سرمایه اجتماعی در ایران زیر متوسط پایینه، حالا نمیخوایم بپردازیم که چجوری هستش جزئیاتش. 39% جمعیت، این پیمایش در سطح 30 استان صورت گرفته که ما اون موقع 30 استانه بودیم، 39% کم 35% متوسط از سرمایه اجتماعی رو تو کل دارن. در بعد روابط انجمنی، همکاری با نهادها، عضویت در نهادها، حضور در برنامه‌های مدنی، نهادهای مدنی شکل خودش رو داره. ولی من میخوام این رو عرض بکنم که هرچه ما در حوزه مشارکت اجتماعی از محدوده نظر دادن کلی به محدوده عمل و کنش اجتماعی نزدیک میشیم، سرمایه اجتماعی ضعیف‌تر میشه. یعنی میگیم که کار مدنی خوبه، میگاره خیلی خوبه، میگیم خب تو هم حاضری بیایی یکم کم میشه، حاضری پول بدی یکم کم میشه، حاضری مشارکت کنی کم میشه، حاضری بری تو NGO، بری تو مؤسسه رحمان مسئولیت هم بگیری باز کمتر میشه. یعنی به نظر میرسه که بین حوزه نظری و حوزه عملی ما یه شکافی هست. لذا سرمایه اجتماعی هرچی از حوزه نظری به حوزه عملی میریم مختل میشه. وقتی میگیم آقا شما بیا و قبول مسئولیت کن در برنامه نهادهای مدنی، 86% کم میام، درصد کمی به این میدن. در بعد هنجارها و اعتماد اجتماعی دقیقا همین حالته. اعتماد به نهادها پایین، اعتماد به گروه های اجتماعی پایین، ارزیابی از وضعیت جامعه نامناسب، اعتماد به مسئولین پایین، مال سال 86ه. اطمینان از رعایت اخلاق شهروندی باز پایین، اطمینان از رعایت ارزش‌های اخلاقی پایین، پیوندها، احساس دوستی و تعلق پایین، اعتماد به دیگران پایین، همکاری و مشارکت داوطلبانه باز پایین، شرکت در فعالیت‌های جمعی پایین. در یه بُعد ما وضعیتمون خوبه، اونم حمایت اجتماعی هستش که بیشتر برمیگرده به روابط عاطفی چهره به چهره و غیر نهادمند. حالا ما اومدیم یه رنکینگی از سرمایه اجتماعی در ایران دادیم، من منظورم به این هستش که توی رنکینگ دوستان ملاحظه فرمایید که از 7 کلان شهری که خدمتتون عرض کردم به استثنای اهواز، 6 کلان شهر ما، یکی شیراز در رتبه 19 و البته 20 در است، چون یکی از استانها همردست تکرار شده عملا 20 و 5 کلان شهر دیگه ما، چون کرج تو دل تهران بوده اون موقع استان نشده بوده، 5 کلان شهر ما کمترین سرمایه اجتماعی رو داره. و من میخوام مسامحتن این نتیجه بگیرم که هرچی حاشیه نشینی بیشتر، سرمایه اجتماعی کمتر، و شهرهایی که بیشترین حجم حاشیه نشینی رو دارن کمترین عدد و جایگاه سرمایه اجتماعی دارن. این جدول ملاحظه بفرمایید، ما میانگینا رو در نظر گرفتیم، باندینگ و لینکینگ یا سرمایه اجتماعی قدیم و جدید. من این کل ایران رو، این تصویری از کل ایران رو، من ذهن شما رو فقط به این ستون آخر جلب میکنم، میانگین کل، چون وقتمون کمه. سوال از همکاری کردیم، فعالیت جمعی، اعتماد اجتماعی، احساس دوستی. در تمام اینها ما هرچی در سطح خانواده هستیم میانگینمون بالاتره، به سمت خویشاوندان بریم کمتر میشه، به سمت همسایگان و همکاران بریم باز کمتر میشه، به سمت همشهریان و هموطنان و ایرانیان بریم کمترین حالت رو پیدا میکنیم. یعنی سرمایه اجتماعی هرچی از حوزه های باندینگ و درون گروهی به سمت حوزه های توسعه یافته و مدرن و کل جامعه ایران بریم مختل میشه. حالا من باز برگردم از این پرانتز خارج بشم، تأثیر سرمایه حاشیه‌نشین اسکان غیررسمی و اقتصاد ملی، پوشش ناقص و ناکارآمدی آموزشی و بهداشتی و درمانی و رفاهی. به نظر میاد که در جامعه ما یه سلسله جنبش‌های اجتماعی خواسته یا ناخواسته، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، وجود داره. یادش به خیر زمانی که جناب دکتر معین کاندیدای ریاست جمهوری بودن، با چه ذوقی ما اینا نشستیم یه تحلیل نوشتیم خدمتشون بدیم که این جنبش ها هست، بالاخره افکار عمومی بایستی در قالب این جنبش ها مورد توجه کاندیداها قرار بگیره. و تحلیلم اون موقع این بود که این جنبش تهیدستان و کوخنشینان علیه کاخنشینان کار دست این انتخابات ریاست جمهوری خواهد داد. یه تحلیل 20 صفحه‌ای نوشته شد، دست نویسم بود که خدمت آقای دکتر معین از طریق آقای دکتر خاتمی تقدیم کردیم و همون هم شد. یعنی به حال موج سواری رو جنبش تهیدستی شرایطی رو به وجود آورد و اینها. به حال جنبش های سبک زندگی در ایران هست، زنده است، الان هم برقراره. جنبش هویت، جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش تهیدستان، که به نظر میاد که خیلی با مسئله حاشیه نشین بودن جامعه ایران این جنبش های اجتماعی رابطه وثیقی داره. اگر خواستیم حاشیه نشینی رو مطالعه کنیم، لاجرم به این جنبش ها هم خواهیم رسید. نگرانی و تهدید دیگه‌ای که در جامعه داره شکل میگیره، همسانی کمی و کیفی شهر با حاشیه ها هست، از لحاظ آمار و نوع تعاملات، نه در جهت اینکه اونا سامان پیدا بکنن. یک نابسامانی داره آرام آرام همه گیر میشه و شهر و حاشیه دارن همسان میشن، مثل کرج که مثال زدم با یه مصوبه ظرف یک شب 1,000,000 نفر که خارج شهر بودن فردا صبح شدن شهر نشین، تابلا رفت بالا اینجا شد شهر، فردیس، مارلیک، حصارک، دخانویلا، شاهینویلا، همه اینا شد شهر با یه مصوبه یک سطری. و لذا شهر کرج حاشیه نشینا اومدن اکثریت شهر رو گرفتن. الان هم شما تو انتخابات شهر و تو انتخابات شوراها و تو انتخابات مجلس کرج اگه آنالیز کنید 90% شوراها کاندیداهای حاشیه نشینا رأی میارن، افراد بومی دیگه رأی نمیارن. من اجازه بدید که یه مقدار مختصر کنم. من یک کارکرد قصد نشده رو میخواستم اینجا اشاره بکنم که حاشیه نشینی در کنار مذراتی که داره کارکرد قصد نشده و غیر مستقیم و شاید مثبتی را میتونه داشته باشه، جلوگیری از شورش های شهری هستش که به وقتی در مقیاس میلیونی شما افراد فاقد مسکن دارید، حاشیه و اسکان غیر رسمی مشکلات این توی دستان رو به شکلی حل میکنه، جلوگیری میکنه از انقلابات و شورش های شهری. این رو نمیشه از نظر دور داشت که بالاخره این نکته هم هست. در رابطه با حاشیه نشینی دیدگاه های مختلفه. یه دیدگاه میگه که بایستی مداخله کرد و به طور کلی ریشش رو زد و با بولدیزر حلش کرد، این روش بولدیزریه. یه روش هم میگن که خیلی نبایست مداخله کرد، بایست گذاشت اینا زندگیشون رو بکنن، کارشون رو بکنن، مداخلات حد اقلی. یه راهکار هم راهکار رادیکالیه که یه خورده بالاخره گرایشات شبه سوسیالیستی درش هست یا سوسیالیستی، که میگن نه اصلا باید مناسبات کلان سیاسی اقتصادی کشور زیر و رو بشه، عوض بشه تا مسائل حاشیه نشینی برطرف بشه. و یک دیدگاه هم هستش که دنبال اصلاح، بهسازی و مرمت و بهبود وضعیت و توجه به روش‌های مشارکتی و اجتماع محور رو دنبال میکنه. من راهکارا هم خیلی فشرده عرض بکنم، ما نیاز به یک عزم ملی داریم برای مسئله حاشیه نشینی. قطعا در ایران من عرض میکنم که عزم ملی برای حل مسئله حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی نه تنها نیست، بلکه در اولویت های یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم هم نیست. اگر میخوایم حاشیه نشینی تو ایران حل بشه، هر سازمانی که مسئول حاشیه نشینی تو ایرانه باید فردا صبح منحلش بکنه، که این انحراف از معیار به وجود نیاد که یه دفتری تو وزارت مسکن فقط مسئول حل حاشیه نشینی تو ایران، 1,000 سال دیگر موفق نخواهد شد. ما احتیاج به یک عزم ملی داریم، یه سازمانی، یه دفتری خوب تولید اطلاعات کنه، تولید ایده کنه، در اختیار سیاست گذاران قرار بده، ولی ما احتیاج به عزم ملی داریم. این چالش 1003 هم برای ما هم برای جهان. ما بازنگری در طرح جامعه تفصیلی شهرها، ذیل برنامه آمایش سرزمین که فعلا نداریم به صورت جدی، و تعریف مزیت‌ها به صورت عینی و عملی نه ذهنی و انتظاری و گزینشی. متاسفانه آمایش سرزمین ما خیلی ذهنیه، خیلی انتظاییه، بیشتر بایدها و نبایدهایی که معلوم نیست محقق بشه، بیشتر آمال آرزوه، عینی نیست، همه بعدم گزینشیه. من خیلی کلی میخوام بگم بالاخره اون هنجارهای فکری و فرهنگی و سیاسی ما در آمایش سرزمین دخالت داره، باید این دخالت رو ما برداریم، یعنی بکشیم بیرون از ذهنمون. آمایش سرزمین باید علمی و منطقی انجام بشه. بازنگری در نظام توزیع منابع هست، توزیع موزون قدرت هست و معنیدار کردن نظام شوراها، اونم در عرصه عمومی نه در عرصه سیاسی. این چیزی که به عنوان شوراها در ایران هست دو آسیب جدی داره. ما واقعا بایستی پاس بداریم حرکت بزرگ دولت اصلاحات و شخص جناب آقای خاتمی و وزارت کشور رو در اون دوره که نظام شوراها رو فعال کردن، کار بزرگی شده ولی کارهای تکمیلی نشده. نظام شورایی تو ایران به عنوان کارگزار دولت تلقی میشه و در عرصه سیاسی بیشتر دیده میشه. این یک آسیب باید این برتر هست. شورا مال عرصه عمومیه، مال عرصه سیاسی نیست. نکته دوم این که نظام شورایی معنا مفهوم واقعی و عینی و قانونی خودش رو نداره. بیشتر شوراهای شهرداریه، باید بشه شوراهای شهر. و اصلاحاتی در یه دوره شد در قانون شورا که رفت شورای نگهبان، 90% مخالفت شد. پس برگردیم به اینکه اون اصلاحات رو یه بار دیگه ببینیم. نظام شوراهای شورایی معنیدار برای کشور، تعیین مزیت های نسبی مناطق هست، همینطور تشکیل استان خیلی مشکلی رو حل نمی کنه. همه دنبال اتصال به شیر نفتن. این فدرالیسم اقتصادی که گاهی اوقات هم توسط بعضی از کاندیداها مطرح میشه واقعا میتونه مؤثر باشه. این منطقه بندی عملی و واقعی کشور، نه باز به صورت انتزاعی و نیم بندی که الان در کشور هست، میتونه منطقه بندی عملی کشور، 10 منطقه اگر کشور طراحی بشه، میتونه هم پوشان هم باشه و هم افزایی داشته باشه و ضعف ها رو به حداقل برسونه، میتونه جلوگیری و جلوگیری نسبی بکنه از مهاجرت. یه خاطره ای رو من کوتاه عرض میکنم. ترگود اوزار که آمد بود ایران، صبح میاد ملاقات آقای هاشمی رفسنجانی، فکر کنم جناب آقای دکتر معین موقع وزارت علوم تشریف داشتن، از جلوی ریاست جمهوری که میاد طبق معمول میبینه 500 نفر اونجا پتو و پریموس و چراغ خوراک بزی پهن کردن و نشستن از شب اونجا و جلوی خیابون پاستور اشغال کردن. بعد میره به آقای هاشمی میگه که اینا چی ان و برای چی اینجا جمع شدن، کی ان؟ آقای هاشمی میگه چیزی نیست، اینا مردم استان گلستان هن، میخوان اونجا استان بشن، اومدن تحصن کردن. فرقادوزار با تعجب میگه خب مشکل نداره که، ما ترکیه مشکل داشتیم 50 چند تا استان تشکیل ده، شما تشکیل بدید، یه قاعده کلی بذارید، هر منطقه خودبسندگی داشت، خود اتکایی داشت، بگید به شرط خودبسندگی بشید استان. توسعه ملی یعنی این. الان ما استانهامون رو تشکیل دادیم، ولی استان فقط اومدم شیلنگر به شیر نفت بس کردن. این چه برداشتشون از نفت رفته بالا، خودبسندگی واقعا خیلی اتفاق نیفتاده. وفاق ملی و به رسمیت شناختن واقعی اقوام و خرد فرهنگ ها خیلی کمک میکنه به مسئله هاشینشینی و به آداپته کردن اینها و تقلیل مهاجرت ها. رونق اجتماعی و رونق اقتصادی از جمله راهکارهایی که خیلی کمک میکنه به تحقق نظام شهروندی و مسئولیت پذیری در شهرها، حاشیه ها، بهسازی حاشیه ها و ایمنسازی ساختمان های مراکز اسکان غیر رسمی مطابق برنامه ملی آمایش. ما به حال بخش عمده از مسکن احداث شده کشورمون فاقد استانداردهای حداقلیه، داره کار میشه، ولی خب بایستی بسیار بسیار جدیتر کار بشه. تحقق فدرالیسم اقتصادی میتونه گامی باشه برای شکل‌گیری منطقه بندی کشور. اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی موجود و تلاش برای افزایش آن و شکل دهی به 3 سطح سرمایه اجتماعی، باندینگ و بریجینگ و لینکینگ. ما در حوزه سرمایه اجتماعی واقعا معتقد هستیم که اولویت اول ما اصلا افزایش سرمایه اجتماعی نیست دوستان، اولویت اول جامعه ما جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی موجود هستش. و به نظر میرسه که به صورت دمفزونی عوامل آشکار و پنهانی داره سرمایه اجتماعی رو تو ایران تخریب میکنه و موجبات فرسایشش رو فراهم میکنه. الان اولویت ما بیشتر جلوگیری از فرسایش و حفظ وضع موجود هستش. بحث عرضه و تقاضا در امر مسکن است و واکاوی دقیق آسیب‌ها در شهرها و حاشیه‌ها و چاره‌اندیشی‌های غیر سیاسی. و اینجا هم میخوام تشکر کنم از حوصله‌ای که به خرج دادید، از کلام نامنسجم من خسته هم شدید، خویشتنداری فرمودید، و هم تشکر بکنم از همکار خوبم و همکار جامعه شناسم در دانشگاه، سرکار خانم جغتایی که در فراهم آوری این پاورپوینت خیلی زحمت کشیدن. خیلی متشکرم.
این دیوان حوزی مسکن مهر چقدر مؤثر بوده در کاهش مسائل حاشیه‌نشینی یا هیچ اثری
نداشت؟ اینو من فکر کنم که یه مقداری دوستان شهرساز ما هم بایستی تحلیل بکنن، ولی به لحاظ اجتماعی و به لحاظ برنامه ریزی هایی که جنبای اجتماعی شما هم بخوام نقض بکنم، به نظر میاد که مسکن مهر اولا زمین سنجی هاش مشکل داشته و نوع توزیعی که مسکن در کشور شده همپوشان با نوع نیاز نیست. یک مسئله هستش. ظرفیت سنجی در کشور به صورت دقیق انجام نشده، لذا مسکنی که ایجاد شده کمتر قابلیت بهره برداری نیازمندان رو پیدا کرده. اشکالات بعدیش هم این هستش که به لحاظ طراحی، معماری، سازه و جزئیات مشکل داره، به لحاظ خدمات رسانی هم مشکل داره، ولی از بعد اجتماعی ما معتقد هستیم که این به صورت متناظر پاسخگوی مخاطبین نیست. هر زمینی، هر کجا پیمانکاری پیدا کرده، معرفی کرده، مسکن مهر اونجا احداث شده با هم مشخصاتی که حالا مورد نقد و مورد اشکال هم هستش. و به نظر میاد که الان در کشور هم اون مقداری که از مسکن مهر به بهره برداری رسیده نتوانسته خیلی راه گشا باشه. در کنار مسکنی که تولید شده، خدمات جانبی و اون جنبه هایی که به لحاظ اجتماعی و انسانی شهرک ها نیاز دارن تقریبا میشه گفت که کمتر از 10% پیش بینی شده و به قریب 90% نیازهایی که این مجموعه های مسکونی دارن به لحاظ خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی، حوزه اوقات فراغت، خدمات تفریحی و غیره پیش بینی های کافی و لازم نشده. الان هم که دولت برگشت کرده به سمت الگوی مسکن اجتماعی، بیشتر به نظر میاد که این سیاستیه که وزارت مسکن در دوره مدیریت آقای دکتر آخوندی در دهه 70 دنبال میکرد، الان باز شیفت کرده به اون سمت، ولی به اعتقاد من تأثیر معناداری تا به امروز رو مسئله کنترل و کاهش آسیب ها نداشته و بلکه میتونه آرام آرام نقش فزاینده از خودش رو به جا بگذاره.
متشکرم از اطلاعاتتون.
کار بسیار جسارت بود در حضور استادم.
یکی تو نکته است و یه پرسش هست خدمت شما. اگر من اشتباه فرمودم تصحیح بفرمایید.
خواهش
می‌کنم که وجود یا بودن این مسکن‌های غیر رسمی پیشگیری می‌کنه از شورش شهری؟
بله. کارکرد مرتونی گفتم دیگه، کارکرد قصد نشده، کارکرد آشکار، کارکرد پنهان.
ولی من یک کمی متفاوت از این چیزی که شما میفرمایید فکر میکنم، گونه‌ای که من فکر میکنم که ساکنین این مسکن‌های غیر رسمی به دلیل اینکه غالباً از روی ناچاری به این مسکن‌ها رو آوردن، یعنی یک اقدام یا یک تصمیم گیری بوده از روی استیصال، حالا چه اقتصادی چه هر دلیل دیگری، فرق نمی کنه، چه در دهه اصلاحات ارضی چه بعد و به خصوص تو دو سه دهه اخیر و بعد از انقلاب. بنابراین از روی استیصال اومدن و یک حد اقل انتظاراتی رو فرض کنید تأمین آب آشامیدنی یا تأمین برق که بعد که برآورده نمیشه خودشون به انداختن سیم روی برق‌ها اقدام میکنن و شیوه های دیگر تأمین همین حد اقل ها، به این سبب نارضایتی میشه، چون اینا وقتی از روی استیصال به کنار شهر اومدن در واقع دنبال یک راه با تصور خودشون به یک انتخاب دیگری دست زدن که اون انتخاب دیگر باید بهتر از اون قبلیه بوده باشه. به وقتی اون برآورده نمیشه، فرض کنید همون اون آبادی که الان تغییر اسم پیدا کرده، علی اصول باید خود این لانه‌ای باشه برای اعتراض، نارضایتی و به خصوص موقعی که حالا شهرداری هم بره سراغشون که بخواد خراب کنه این مسکن‌ها رو، به خود این سبب شورش میشه. طبیعتاً این میتونه کل شهر رو در خودش درگیر کنه. و اگر اشتباه نکرده باشم یه اتفاق اینجوری در یک مقطعی در شهر مشهد افتاده، یا
اسلام شهر مشهد. بله
چی میفرمایید؟
درسته خانم دکتر، فرمایشتون تموم شد. مرسی.
بله.
خیلی متشکرم از دقت نظری که داشتید. ما اینطور میفهمیم، یعنی به نظر میاد که حاشیه نشینی به صورت دو وجهی عمل میکنه. در وجه اولش و یا در گام اولش یک نیاز اشباع نشده ای رو در یک حجم میلیونی در جامعه جواب میده. یعنی میلیون ها و صدها هزار انسانی که دچار مشکل مسکن، فقر، بیکاری و تهیدستی بودن رو در قالب یک سرپناه حداقلی میتونه مشکلشون رو حل بکنه. این وجهش کمک میکنه به تقلیل این هیجان و جلوگیری از شورش های شهری و درگیری های از این جنس. اما اگر اینا بعد از استقرارشون، میرسیم بحثم سیاست های خیابانی که عرض کردم آقای آصف بیاد، در قالب سیاست های خیابانی آرام آرام حاشیه نشینان وقتی مستقر میشن در مساکن خودشون، وقتی جاگیر پاگیر میشن شروع میکنن مطالباتشون رو بیان کردن، میان به سطح خیابانا پیگیر مطالباتشون میشن. و تجربه بعد از انقلاب در ایران حداقل به عنوان یک الگوی قابل مطالعه نشون داده که از سیاست های خیابانی در مواردی توانستن نتایج خودشون رو بگیرن، در مواردی نتوانستن. اگر این عدم تعادل بین مطالبات برآورده شده و برآورده نشده شکاف بالایی پیدا کنه، بله خودش میتونه منجر به شورش شهری بشه. ولی بعد از انقلاب اینا اومدن گفتن ما میخوایم شهر بشیم، شدن. ما اتوبوس میخوایم، دادن. ما درمانگاه میخوایم، مسجد میخوایم، مدرسه میخوایم. آرام آرام انقلاب تونست با اون روحیه طرفداری از محرومین بخشای از نیازها اینا رو حل بکنه، لذا به شکلی تعدیل کرد. اما همونطور که شما فرمایش فرمودید، اگر این حجم مطالبات یک ترکیب نامعنوسی با حجم برآورده شدنش پیدا بکنه، یک پتانسیل کاملا جدی برای شورش شهری و عرش دومش اتفاق میفته. یعنی میخوام عرض کنم که این کارکرد قصد نشده اول میتونه در وجه اولش مصداق داشته باشه. کارکرد جدید دیگری که وجه دوم است که شما فرمایش فرمودید در قالب شورش های شهری هر لحظه ممکنه محقق بشه، کمان که ما در مشهد که فرمودید شاهد بودیم، در اسلام شهر شاهد بودیم، فرمودید شاهد بودیم. و حتی من میخوام یه خورده پا فراتر بگذارم، بعضی از حضورهای مسالمت آمیزی هم وجهی از همین مشکلات رو نشون میده. حالا شورش نیست ولی یک جنبش اجتماعی افقیه، مطالبه محور غیر خشونت آمیزه.
من یه جمله ربطی به سوالم نداره. در مورد آمایش سرزمین، واقعیت اینه که حالا جلسه پیشم من فکر میکنم موقعی فقه گفریوانی صحبت میکردن اشاره‌ای بهش داشتم و جناب دیگم به درستی اشاره میکنم. شما قطعا بهتر از من میدونید که آمایش سرزمین در ایران من قبل از انقلاب و آنچه که حالا حداقل اون 24 جلدی که از ستیران باقی مونده شاید اولین آثار مدونی است از آمایش سرزمین. من فکر میکنم یکی از کارهایی که مؤسسه رحمان میتونه بکنه اینه که یه در دور خودش جمع کنه که بشینن اصولا وقت، نه اینکه آمایش سرزمین رو تهیه کنن، چون تهیه آمایش سرزمین اصلا یعنی اینقدر کار سنگینه بزرگه که نمیتونه کار یک سازمان غیردولتی باشه، ولی خود مکتوب کردن این فرایندی که چرا آمایش سرزمین به نتیجه نمیرسه، یعنی چرا ما از 1353 و 4
بله. ستیران سه بله شروع بله. بله.
ستیران اومد و شروع کرد و داریم اونها رو و تو برنامه ششم قبل از انقلاب اونها ازش استفاده شده بود در تدوین برنامه، ولی هنوز هممون داریم میگیم آمایش سرزمین رو میخواییم. من فکر میکنم که شما مسئولی رو پیدا کنیم که بگه نمیخواد، ولی به جایی نرسیده. خود آسیب شناسی این پرونده آمایش سرزمین به نظر من میتونه واقعا یه کمکی باشه. حالا امیدواریم سه برنامه بشه بگیره، ولی میتونه کمکی باشه.
بله. خواهیم دو که من از این راهنمای شما استمداد بکنم، به استمدادی بگیرم. من جز پیشنهادام بود ولی واقعش احساس کردم که ممکنه در حضور آقای دکتر مویی من زیاده روی بکنم اینو مطرح کنم. آقای دکتر بفرمان که با کدوم امکانات. خب فرمایش درستی هم هست. واقعش نه، همطور که شما فرمودید اصلا منطقه بندی کشور مال هم ستیرانه. قبل از انقلاب اینا به نتیجه رسیدن که کشور رو منطقه بندی کنن، در اصل بتونن مناطق رو در قالب مناطق پرمزیت و کم مزیت مشترک ببینن، اینا هم پوشان بشن، همدیگر رو تقویت بکنن و مدیریت رو از حالت متمرکز به صورت شعاعی در کشور ببینن، که این متوقف بود. من فکر کردم یه مقدارم ظهر به این فکر کردم چه پیشنهادی بدم. شما دیگه این جسارت رو به من دادید. شما دکتر بایی منم میخوام جسارت هم پیشنهاد دادم، ولی به همین ترتیبی که خانم دکتر فرمایش فرمودن، یه تیمی رو رحمان موظف بکنه یا فعال بکنه که منطق آمایش سرزمین رو، منطق و مدل آمایش سرزمین رو تو ایران کار کنن، فکر کنن اگر ما بخوایم آمایش سرزمین داشته باشیم مدلش چیه، منطقش چیه، اون فریمش چیه. فریم شما در رحمان در بیاره، حالا در اختیار مسئولین قرار بده. یه روزی شما این کارو کردید، هیچ کس هم توجه در دوره که این کارو کردین شما تشویقتون حتما که نکردن، ولی الان بله بله یه ده هنوز دارم میخورن. بله عرض به حضورتون که ولی همین امروز عالی ترین دستگاه سیاسی و اجتماعی کشور، من خدمت آقای دکتر من کتابش رو تقدیم خواهم کرد، اصلا تو گزارششون در مقدمه نوشتن که کار درستی که انجام شده کار رحمانه، اصلا کار رحمان آوردن تو مقدمه. رضا چه اشکال داره رحمان بیاد رو بحث منطق و الگوی تهیه آمار سرزمین تو ایران؟ ستیران یه کاری کرده 50 سال قبل، 40 سال قبل، چقدر 40 سال قبل، ما یه الگوی جدیدی، الگوی 1003 با این پتانسیل قوی که رحمان داره بده که اگه میخواد آمار سرزمین بشه ما این الگو رو پیشنهاد می‌کنیم. کار سنگینی هم نیست.
آقا از اون گزارشی که میگیم اون سازمان تهیه کرده به رحمانم بدیم.
چشم. من شوی مقاله اون رو داشتم، یکی برای من فرستادم، من همون یکی رو خدمت دوستان تقدیم میکنم. چشم. من چون دیگه وقت کم بود عبور کردم، الان یه توضیح عرض میکنم بعد نیست سوالی که فرمودید. ببینید توی ایران سرمایه اجتماعی سنتی و قدیم برقراره، سرمایه اجتماعی جدید و باندینگ بریجینگ و لینکینگ خیلی جا نیفتاده. مشکل ما اینه که سرمایه اجتماعی درون گروهیمون قویه، سرمایه اجتماعی بین گروهیمون و فراگروهیمون این منطق کلی کشورمونه. خب حالا وقتی اینو پذیرفتیم که در ایران گونه قدیم سرمایه اجتماعی قوی تر از گونه جدیده، این پاسخ رو اینجا میگیرید. شهرهایی که قومیت‌گرایی تشدید یافته و جدی درشون هست بالاترین سرمایه اجتماعی رو دارن. تبریز چنده؟ خب حالا عرض میکنم. ببینید الان زاهدان اولین رتبه سرمایه اجتماعی رو تو ایران داره، چون بالاترین حجم سرمایه اجتماعی در اون گروهی رو داره، نه سرمایه اجتماعی توسعه یافته. اهواز هم شدیداً سرمایه اجتماعی درون گروهی بالاش کم بالاست، کمان که اردبیل هم بالاست، کمان که ایلام هم بالاست، کمان که یاسوج و شهرکرد و الی آخر. جانم بله ایلیان. علت این که تبریز الان من ببینم رتبهش چنده اینجا؟ 28 بله. تبریز به هر حال سرمایه اجتماعیش به دلیل اینکه رفته رو به مدرن شدن، سرمایه اجتماعی قدیمش مستهلک شده، رتبهش اومده پایین، سرمایه اجتماعی جدیدم شکل نگرفته. کمان که اصفهان و تهران هم همین حالت رو دارن. البته من بایستی عذرخواهی بکنم توی این رنکینگی که شده، چون ما از یه جدول دیگه منتقل کردیم به این جدول، یکی دو تا اشتباه الان من می‌بینم که اتفاق افتاده. تبریز حتما رتبهش 28 نیست، رتبهش پایین تره. این 28 تهران بوده خانم جغتایی، تو این جا به جایی احتمالا یه اشتباهی پیش آمده. اردبیل هم الان ذهنم هستش که قطعا توی 10 تا 20. ما چون از جدول اصلی منتقل کردیم تو این جدول، یه 2-3 جا به جایی پیش آمده، ولی در منطق قضیه تغییری پیش نیومده که کلان شهرهای ما که سرمایه اجتماعی قدیمشون فرسوده شده، سرمایه اجتماعی جدیدشون شکل نگرفته، تو رنکینگ اومدن پایین. شهرهای مثل زاهدان که سرمایه اجتماعی قدیم تشدید یافته دارن، سرمایه اجتماعی جدید درش خیلی شکل نگرفته، تو رنکینگ بالا هستن. بله. عکس خسری خانم، عکس پرسری من کجاست؟ شما سلیقتون خوب بوده انتخاب کردین. میپرسن این عکس مال کجا؟ تهران بوده. تهرانه دیگه به هر حال به نظرم میاد حاشیه چمران باشه. ولی به حال اون چیزی که به ذهن من میرسه این هستش که ما در جامعهمون یک مشکل عدم تعادل داریم. عدم تعادل در توزیع منابع، در توزیع فرصت‌ها، در توزیع امکانات و عدم تعادل در امکانات بالقوه و بالفعل مناطق. مجموع اینا دست به دست هم میده یک عامل رانشی و یک عامل کششی رو تعریف میکنه. یه از یه جاهای رونده میشن توی جاهای جذب میشن. تجربه ما هم نشون داده طی 50 سال گذشته این دفع و جذب از یک منطق قابل قبول پایداری هم برخوردار نبوده، چون همطور که دوست عزیزمون فرمودن صاحبان این نوع مسکن ها خودشون تلاش کردن این فرصت ها رو برای خودشون به وجود آوردن. لذا راهبرد اصلی جناب دکتر مهی من فکر کنم باید این باشه که ما بتوانیم این نابرابری ها رو در جهات مختلف، یعنی دو تا مسئله داریم ما، یکی وضع حاشیه نشینی موجوده، یکی وضع آیندهمونه. این که ما تصور بکنیم این 17 تا 21 میلیونی که اظهار میشه ما حاشیه نشین و واجد اسکان غیر رسمی داریم میتوانیم در یک برنامه ملی گسیلشون بدیم به صورت معکوس به مناطق قبلیشون، تجربه نشون میده که واقعا یک آرزو صرفا عملی نیست. لذا ما دو بعد باید برنامه ریزی داشته باشیم. دو وجه، یه وجه بعدش این که ما بتوانیم در حداقل رسوندن و تعدیل و کاهش نابرابری ها، حالا این نابرابری ها نابرابری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که من جز به جز در گزارشم اشاره کردم، واقعش این خیلی تأثیر داره تو حاشیه نشینی، صرف بیکاری و اشتغال نیست، اون خیلی مؤثره، ولی نابرابری های فرهنگی، نابرابری سیاسی هم نقش خودش رو ایفا میکنه. این نابرابری ها رو بتونیم به حداقل برسونیم، رفتارهای گزینشی و خواستگرایانه رو در جامعه تبدیل بکنیم به رفتارهای ناشی از وحدت ملی، تفاهم ملی، وفاق ملی، همبستگی ملی. اون نابرابری هایی که در مناطق موجب رانش میشه رو روش کار بکنیم که به حداقل برسه. خشونت محیط و جغرافیا و بحث اشتغال و بحث منابع درآمدی رو به کنترل در بیاریم که لااقل از این پس مهاجرت ها به شکل کنترل شده تری در بیاد. یک عواملی رو در مبدأ دنبال بکنیم و واقعا حضور در مناطق شهری را موکول به یک چارچوبه هایی بکنیم که افراد بدونن که اگر بیان تو چارچوبه های شهری لازمش تعهداتیه که اگر نتونن ایفا کنن بهتر نیان. یکی از مدیران ارشد کشور در دهه 70 جلسه بود میگفت که ما میخواییم اونقدر تهران رو گرون کنیم که ملت جرأت نکنن بیان تهران. اگر این منطق بخواد مدیریت بشه همین میشه که الان هستش دیگه، میبینیم که اینقدر هم گرون شد ولی هنوز هم دارن میان. حتما آقای دکتر استظهار دارید که ما 1 میلیون واحد مسکونی خالی تو کشور داریم. خب این سوال پیش میاد که وقتی شما 1 میلیون واحد مسکونی خالی دارید این چه گرفتاری درش هست که اینا صاحب سکنه نمیشه؟ بعد چرا میرید دنبال مسکن مهر؟ یه چاره اندیشی برای این بکنید. مشکل و گرفتاری جای دیگه است. لذا در بعد عوامل رانشی من فکر کنم که نابرابری ها رو بایستی مشخص کرد، متناسب با هر نابرابری براش برنامه ریزی کرد. در وهله دوم وضعیت موجود هستش که ما بالاخره یه تعداد میلیونی، حالا 14 میلیون، 17 میلیون، 20 میلیون حاشیه نشین و اسکان غیر رسمی داریم. برنامه های بهسازی، برنامه های اصلاح، برنامه های رفع مشکلات اینها رو با روش های مدرن اجتماع محور با بازی گرفتن اینا در فرایند مشارکت ملی به حداقل برسونیم. یه برنامه ریزی اینجا، یه برنامه ریزی اونجا. و من فکر کنم که اگر حالا به عنوان راه برده یا یک نظر عینی بخوام خدمتتون عرض کنم، من الان توصیه میکنم آمایش سرزمین. اگه بخوام در یه جمله بگم چیکار کنیم، من میگم آمایش سرزمین. بریم یک آمایش سرزمین عینی و واقعی و قابل پیاده کردن رو در کشور با هم ملاحظات که گزینشی نباشه، سیاسی نباشه، خاصگرایانه نباشه، قومگرایانه نباشه، تمرکزگرایانه نباشه، حاصل دیدگاه فراتری و فروتری نباشه، بدون این دیدگاه‌ها یک آمایش سرزمین منطقی علمی متعادل برای کشور تهیه بکنیم، در قالب یک پروژه ملی این رو به اجرا بگذاریم. این پیشنهادیه که به عقل ناقص من میرسه. عذرخواهی میکنم آقای دکتر.
تشکر میکنم
جناب. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. دفاتری برای نظرهای هست، اگر لطف کنید نظراتتون رو بنویسید به طور کلی راجع به مشخصات سخنران، اگر پیشنهادی دارید که مطرح بشه تو موضوعات بعدی، حتی سخنرانی اگر فکر کنید افراد متناسبن، هم فعالان NGO هم مسئولین تو این زمینه لطف کنید بنویسید. خیلی ممنون که تا این لحظه ما رو شدید.
خیلی ممنون.